سلام و عرض ادب دارم، خوش آمد عرض میکنم خدمتتون و مقدمتون رو به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه گرامی میدارم. دانشکده ای که میزبان شما بزرگواران هست، دانشکده ایست که 21 سال از عمرش میگذره و در طول این 21 سال موفق شده به توفیقات قابل ملاحظه‌ای در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران دست پیدا بکنه. ما در سال 76 با قریب به 250 دانشجو در کارشناسی حقوق و علوم سیاسی و تعدادی اندکی دانشجو در کارشناسی ارشد حقوق بین الملل کار خودمون رو آغاز کردیم و امروز خوشحال هستم که عرض بکنم این دانشکده موفق شده که 9 دوره دکتری، 19 دوره کارشناسی ارشد در رشته‌های مختلف حقوق و علوم سیاسی رو راه اندازی بکنه و اداره بکنه و 2 دوره کارشناسی حقوق و علوم سیاسی رو هم متکفل باشه. خیلی البته جای خوشبختی نیست با این امکانات فیزیکی، ولی ما میزبان 2500 دانشجو هستیم در این دانشکده که 580 دانشجوی اون دانشجوی دوره دکتری هست و 1490 و اندی دانشجوی کارشناسی ارشد داریم در 19 رشته کارشناسی ارشد و نزدیک به 490 دانشجوی کارشناسی و فارغ التحصیلان این دانشکده توفیقاتی رو در کسب مقامات اجرایی و علمی در کشور کسب کردند که موجب مباهات ماست. ما با این سرمایه‌ای که خدمت شما عرض کردم میزبان چهارمین همایش نظام همایش بین المللی نظام بین الملل سیاست خارجی و سیاست منطقه‌ای هستیم در دانشکده حقوق و علوم سیاسی. این دانشکده در حال حاضر از 6 استاد رسمی و 32 دانشیار و 39 استادیار بهره‌مند هست و تعدادی از اساتید برجسته کشور هم در این دانشکده به عنوان استاد مدعو حضور دارند و از علمشون بهره‌مند میشید. با این مقدمه که معلوم بشود جایگاه میزبان چه هستش و با تمام توان در خدمت مدعوین محترم باشیم، عرض میکنم که پژوهشگران علوم اجتماعی و بین المللی عصر کنونی رو با مفاهیمی مانند پیوستگی، پیچیدگی، آشوب و تناقض تعبیر میکنند. جهانی به هم پیوسته و مسائل در هم تنیده مرزبندی حوزه‌های مختلف رو تیره می‌کنه و لزوم بازاندیشی در نظم‌های کهن رو در حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی برجسته می‌کنه. از جمله مفاهیم اعتباری که نیازمند به بازاندیشی هستند مفاهیمی مانند سیاست خارجی، نظام‌های منطقه‌ای و نظام بین‌الملل است که موضوع این همایش وزین می باشد. زمانی که به این مفاهیم از منظر جمهوری اسلامی ایران نگاه می کنیم، ضرورت بازاندیشی بیشتر می شود. جمهوری اسلامی به مثابه یک کارگزار برآمده از ساختار انقلاب اسلامی، پیشبرنده یک آرمان حقیقی است. انقلاب اسلامی یک هدف و شعار سلبی در سطح بین المللی و یک هدف و شعار ایجابی در داخل ایران داشته و دارد. ایجاد عدالت در داخل کشور و اعتراض به بی‌عدالتی در نظم موجود بین المللی، این دو هدف آرمانی انقلاب اسلامی در بعد داخلی و بین المللی هستند و جمهوری اسلامی و دولت‌های برآمده از آن قاعدتاً باید همگی در خدمت این دو هدف آرمانی باشند. نه بزرگ به نظام موجود در سطح بین المللی در ذات سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. در این میان البته برخی از دولت‌ها، در واقع دولت‌های ایران رو عرض می‌کنم، در پی تعدیل تبعات این معنا بودند. برخی آن را در زمینه گفتگو با نظم کهن بین‌المللی قرار دادند و برخی غلظت اون رو افزودند تا اهداف اعلامی خودشون رو در پرتو اون محقق بکنند. همینجا بزرگترین مسئله یا اولین تناقض سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نظام بین الملل پدید می آید. چگونه می توان در چارچوب نظام کنونی بین المللی بقا و حیات داشت و همزمان در مقابل بی‌عدالتی، سلطه طلبی و ظلم سازمان یافته موجود در آن به مواجهه برخاست؟ جمهوری اسلامی از آغاز حیات خود درگیر تنش‌های منطقه‌ای نیز بوده و می باشد. کنش ایران در سطح منطقه‌ای جمهوری اسلامی را کنش ایران در سطح منطقه‌ای جمهوری اسلامی را از آغاز حیات جمهوری اسلامی را وارد روزمرگی سیاست خارجی کرده که سایر قدرت‌های منطقه‌ای نیز درگیر آن هستند. این روزمرگی و کنشگری البته در فرایند متوازن سازی تعریف می شود، فرایندی که دقیقاً خواسته آمریکا و روس شوروی در جنگ سرد و آمریکا پس از جنگ سرد بوده است و بازتولید کننده هژمونی آنها در سطح بین المللی است. فرایند متوازن سازی بازتولید کننده نظم کهن بین المللی است و اینجا تناقض دوم در رابطه سیاست خارجی ایران و نظام بین المللی پدید می آید. چگونه می توان در سطح منطقه‌ای بازیگری تأثیرگذار بود و تهدیدهای منطقه‌ای علیه ایران را کاهش داد، اما همزمان ابزاری برای بازتولید نظم بین المللی هم نشد؟ تنش‌های منطقه‌ای، حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای و دخالت آنها را در مسائل منطقه توجیه و زمینه‌سازی می‌کند. حالان که استراتژی کلان جمهوری اسلامی باید خارج شدن قدرت‌های بزرگ از منطقه و عدم دخالت آنها در مسائل منطقه‌ای باشد. به دیگر سخن، ایران مانند فنری فشرده است که آزاد شدن آن در گرو خروج قدرت‌های بزرگ از منطقه است. تناقض سوم در روابط ایران و نظام بین الملل به الزامات و بایسته های ساختار نظام بین الملل برمیگردد، به طوری که این الزامات روابط ایران با همسایگان را نه تنها متأثر بلکه محدود کرده است. آغاز سیاست خارجی یعنی روابط با همسایگان و روابط همسایگی نقطه شروع سیاست خارجی هر کشور است. یکی از آسیب‌های بزرگ در روابط خارجی ایران عدم توجه کافی به روابط با همسایگان بوده و مهمترین دلیل آن این بوده که سنتاً سیاست خارجی ایران در روابط با قدرت‌های بزرگ تعریف می‌شده است. این آسیب پس از انقلاب نیز وجود دارد، در حالی که استراتژی کلان ایران در سیاست خارجی به واسطه مزیت فرهنگی تمدنی و جغرافیایی باید روابط حسنه با همسایگان باشد. تنیدن سیاست خارجی ایران بر اساس همسایگی باعث می شود مفهوم منطقه و الزامات آن نیز از روابط همسایگی تکوین پیدا کند و آنگاه ایران تبدیل به کشوری مرجع در محیط پیرامونی خود شود. بر این اساس چگونه می توان روابط همسایگی رو در سیاست خارجی دنبال کرد و همزمان تنش‌های موجود منطقه‌ای و بین‌المللی را ریز مدیریت کرد؟ بنده تردیدی ندارم که ظرفیت اساتید و شرکت کنندگان محترم در این همایش میتواند دریچه‌ای به سوی پاسخ به این پرسش‌ها بگشاید. امیدوار هستم نتایج پایانی این همایش با ارائه نسخه‌های کاربردی و مبتنی بر منافع ملی دریچه‌ای برای تعالی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باز نماید. مجدداً تشکر می‌کنم از توجه شما و توجهی که برای بنده کرد. خیلی متشکرم. هستم.
بسیار متشکریم از دکتر جواد کاشانی ریاست محترم دانشگاه علوم سیاسی.